بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قبل از این که با یک روایت بسیار مهم که در یکی از ریشه دارترین کتاب هامون که 5 جلد عربیه نقل شده، به اون روایت بپردازم، لازمه که این مطلب قابل توجهی رو، دقیقی رو، مهمی رو براتون بگم. خداوند متعال حوادث بعد از درگذشت پیغمبر رو به پیغمبر اکرم خبر دادن، البته به صورت مجمل در قرآن و مفصلشم در خارج از قرآن به وسیله جبرئیل. دلیلش هم پیشبینی های پیغمبر که شب آخر عمرشون با اینکه به زحمت میتونستن راه برن بنا به درخواست خودشون، اونی که شب رو پیش پیغمبر برای پرستاری مونده بود، یه مرد، فرمودن منو تا قبرستان بقی ببر، چون خونه حضرت روبرو قبرستان بود. دست پیغمبر رو گرفت، زیر بغل پیغمبر رو گرفت، حضرت رو برد قبرستان بقی. ایشون به دیوار تکیه دادن، این جمله رو فرمودن که من دیدم وزیر آموزش و پرورش مصر در زمان ناصر که 100 جلد کتاب نوشته بود، آدم دانشمندی بود، تو یکی از کتاباش اون شب رو نقل کرد. برای مرده های قبرستان بقی فاتحه خوندن، زیارت کردن، بعد این جمله رو فرمودن که مضمون فارسیش اینه: خوش به حالتون که قبل از من از دنیا رفتید، فردا که من از دنیا میرم بعد از من فتنه ای برپا خواهد شد که هر کسی نقشی در اون فتنه داشته باشه کافر. امام صادق بنا به نقل جلد اول اصول کافی، جلد عربی اول اصول، می‌فرمایند کفر 5 تا معنا داره. منظور پیغمبر این نبود که هر کی در اون فتنه وارد بشه کافره، یعنی منکر خداست یا منکر قیامته. نه، ممکن آدم خدا رو قبول داشته باشه، قیامت رو قبول داشته باشه، ولی آلوده به یکی از معانی کفر باشه. نمونش هم در قرآن به ثروتمندان میگه: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر کی را براش بازه، پولم داره، واجب بره حج، البته در دوره عمرش یه بار. اما و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، هر کسی به این حکم خدا پشت کنه، عمل نکنه، بدانه که خدا بی نیاز از جهانیانه. من نیازی به حج کسی ندارم که اگه نرفت من کم بیارم، خودش کم میاره. یعنی هر کی نسبت به این حکم ناسپاسی بکنه، خودشو از چشم خدا انداخت. احتمالاً منظور پیغمبر این بود که در اون فتنه هر کی دخالت کنه کافره. حالا یه عده‌ای که اعتقاد ما اینه اصلا از اول ایمان درست حسابی نداشتن و تو کفر بودن، اما یه عده‌ای خدا رو قبول داشتن و نمازم میخوندن و در اون فتنه هم آدم های مؤثری بودن. یعنی در مقابل نعمت ولایت امیر المؤمنین بعد پیغمبر به چنان کفرانی دوچار شدن که تو سوره ابراهیم میگه خودشون و زن و بچهشون و رفیقاشون رو بردن جهنم. احلوا قومهم دار البوار. شما فکر میکنید این 7 طبقه جهنم فقط مال بت‌پرست هاست یا مال فرعون و نمرود و یزید و معاویه و اوباما و صدام؟ خیلی هم تو دنیا خدا رو قبول داشتن، اندکی هم قیامت رو قبول داشتن، ولی اهل گوش دادن به حرفای خدا و پیغمبر و ائمه نبودن. اینا میرن جهنم، میرن جهنم. و یه نکته عجیبی از قرآن بهتون بگم: قیامت که میشه خدا هیچ کافر و بت پرستی رو به عنوان کافر و بت پرست نمیبره جهنم، چون وقتی قیامت برپا میشه تمام کافران و مشرکان و بت پرستان خدا رو اونجا قبول میکنن، قیامت رو هم قبول میکنن، ولی خدا همشون رو میرزه تو جهنم و خالدین فیها. یعنی قیامت یه دونه کافر نمیمونه که بره جهنم، اونجا دیگه بل اجبار هم توحید رو قبول میکنه هم قیامت و هم انبیا. با قبول کردن اینا که وقتش دیر شده دیگه اون قبول کردن به درد نمیخوره، میرن جهنم. کفران نعمت، مخصوصا نعمت وجود انبیا، ائمه، قرآن، سبب دوزخی شدن انسان، این در قرآن و در روایات. این که پیغمبر می‌فرماید هر کی در این فتنه بعد مرگ من دخالت بکنه یا عامل باشه یا کارگرش باشه یا حمالش باشه یا نقشه کشش باشه کافر میشه، یعنی از اون گردونه دین واقعی میره بیرون. عشق از اول سرکش و خونی بود تا رود آن کس که بیرونی بود. ریزشیا بعد مرگ من میریزن، موندنیا میمون. خب یه دلیل این که پیغمبر از بعد خودش خبردار شد، اینو سنی ها نقل کردن، اما یه تفسیری داریم دو جلد. 1100 سال از نوشتنش گذشته، اسمم نداره، فقط معروفه به تفسیر قمی، یکی از علمای بزرگ شیعه که اهل قم بوده، اسمش علی بوده، اسم پدرش ابراهیم بوده. این دو جلد تفسیر نوشته، کل تفسیرش دو جلده، حدود 1000 صفحه هست. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش یه روایت داره 5 صفحه هست. آخه روایات ما گویی 2 کلمه هست، مثل این روایت که امام صادق می‌فرماد من صمتا نجو، 2 کلمه. هر کی زبونشو از هر چی حرف باطل ساکت نگرده، اهل نجات. من سمتا با سات نج، از چی زبونشو ساکت نگرده؟ غیبت نکن، یعنی ساکت باشه غیبت کرد، ساکت باشه تهمت زد، ساکت باشه از تحقیر کردن، ساکت باشه از اینکه به ناحق دلی رو بسوزونه، ساکت باشه از اینکه کار یکی رو خراب کنه، ساکت باشه از اینکه جلوی کسب یکی رو بگیره، ساکت باشه از اینکه جلوی رفتن مشتری رو برای خرید از اون مغازه بگیره، ساکت باشه از این که یک کلمه بگه یه ازدواجی که میخواد صورت بگیره به هم بخور، به هم بخور. مثلا میان از آدم میپرسن آقا ما به شما اطمینان داریم، میگن این دومادو شما میشناسید، حال دومادم در حد خودش آدم خوبی، میشه دختر بهش داد. من برگردم بگم که لطف کنین من نپرسین، خب این ایجاد شبهه و تردید میکنه. از من گفته نپرسین، یعنی این پسره یا این دختره یه عیبی داره که ما این دختر رو برای پسرمون نباید بگیریم، یا این که این پسر رو به دامادی قبول نکنیم، به هم بخوره. از این حرفای دریوری و حرفایی که ذهنیت میاره هر کی ساکت باشه اهل نجاته، یعنی هر کی ساکت نباشه اهل گیر افتادن، گیر دادگاه خدا می افتادن، گیر محاکمه الهی می افته. شما می دونید صبح از ساعت 7 تا 9 شب 8 شب چقدر مردم در حق دیگه قضاوت ناحق می کنن، چقدر بر مبنای حسد علیه همدیگه حرف میزنن، چقدر تو خود ما هم اینجوری. مثلا یه گویندهی تازه پیدا شده، درسم خونده، منم میدونم منبر به درد خوری هم داره، میانم من میپرسم آقا میخواییم ایشونو دعوت کنیم، محرم سفر نزدیک، منم بیماری حسادت دارم، میخوام یه وقت منبرای خودم از دست نره، تو محرم و سفر یه دوتا دهم از بین نره. میگم اینو من میشناسمش، سواد نداره، منبر درست حسابی هم نداره، خب من دارم خودم گیر میندازم. چجوری گیر میفتم؟ از این که قیامت به من میگن اگه این حرفو در حق نزده بودی، این چهار جایی که دعوتش نکردن اگه دعوتش میکردن، 20 تا زن و مرد گمراه به خاطر کشش محرم سفر که میان تو این مجالس اینا هدایت میشدن، تو با اون حرف جلوی بیدار شدن و هدایت شدن 20 تا زن و مرد بندگان منو گرفتی. خب من چه بهانه‌ای دارم خودمو نجات بدم؟ یا به من بگن این زن و شوهر رو می‌بینی، این پسر و دختر رو که گفتی هم من نپرسین به هم خورد، حالا من باطن پروندهشو بهت نشون میدم. اگه اینا ازدواج کرده بودن دو تا بچه گیرشون میومد، یه دختر یه پسر، یه پسری که گیرشون میومد میشد آیت الله بروجردی، یه دختر که گیرشون میومد میشد خانوم امین که 40 جلد کتاب علمی داره، اصفهان قبرش زیارتگاهه، همین 40-30 سال پیش آمد دنیا رفت. تو چه ضرری به امت اسلام زدی؟ با هم یک کلمه حرف. خیلی برادران و خواهران تو حرف زدن باید مواظب باشه، خیلی خیلی زبونا بیدر و پیکره، خیلی بد حرف میزنیم، خیلی خلاف حرف میزنیم، خیلی باطل حرف میزنیم، کلش هم یه جا جمع میشه، سیل میشه، خودمون و خانوادمون رو میبره. چون جهان رو خدا به گونه ای ساخته که هیچ چاره ای هم ما ازش نداریم، زورمون هم بهش نمیرسه، هر عملی در این جهان عکس العمل داره، استثنا نداره، هر عملی. یکی از بچه های ناصرالدین شاه کوچیک که بود با یه تفنگ کوچیک بازی میکرد، این اومد یه گنجیشکی رو گرفت و چشم این گنجشکه رو با چوب تیز در آورد. چیزی نگذشت که یه دونه از این گلوله ساجمه‌ای‌های کوچیک زد به عصب چشمش، چپ چشم شد و از ریخ افتاد. اصل جهان رو خدا حافظه خالی قرار داده، یعنی هر کاری که ما بکنیم حافظه جهان نگر می‌داره، به وقتش تلافی میکنه. این قطعیه. این دیگه در طول تاریخ ثابت شده. ثابت. من بچه مدرسه‌ای بودم، شبایی که خیلی مشق نداشتیم و ریاضی نداشتیم و کار نداشتیم، میرفتم مسجد محلم. یه واعظ جوونی بود، این داستانی که من میگم شاید مال 60 سال پیش باشه. بله 60 سال، من اون وقت 9 سالم. یه واعظ جوونی بود، اهل کرمانشاه بود، اینو محل ما دعوتش کرده بودن. چند وقت پیش از یکی پرسیدم، گفت خیلی پیر شده دیگه، خونه نشین شده. خودم دلم میخواد برم ببینمش، بهش بگم که من 10 سالم بود اومدم پا منبر تو، این شعر رو از تو یاد گرفتم. گفت حالا من ببینمش، ببینم حال داره، جور میکنم با هم دیگه بریم. این خیلی شمرده حرف میزد، البته نه شمرده تر از من، آروم حرف میزد ولی نه آروم تر از من، اما جز به گویندگان آروم بود و شمرده حرف زن. اینایی که عادت دارن تون تون حرف میزنن و داد میکشن، هم مطالبشون نمیمونه تو ذهن، هم خسته میکنه مستمی، چون فریاد کشیدن روی اعصاب بخوایم یا نخوایم اثر میذاره، رگبار حرف زدنم اجازه به ذهن ما نمیده نگر داره مطلب. ولی آدمی بود آروم حرف میزد، شمرده هم حرف میزد. این شعر رو من اون شب از اون یاد گرفتم. حالا من نمیدونم بحثش چی بود، اما به درد حرف امشبم میخوره که خدا جهان رو حافظه قرار داده، دلیلم داره. خدا ما رو مگه از عناصر این جهان خلق نکرده؟ تمام دانشمندان بزرگ بدنشناس میگن بدن ما ترکیبی از 63 عنصر آزاد در جهان، ازوت، اکسیژن، هیدروژن، نمیدونم گچ، گوگرد، آب. یعنی اگه ما رو تجزیه شیمیایی بکنن ما 63 عنصریم. خب این وجود ما مگه چشم نداره؟ مگه گوش نداره؟ مگه زبان نداره؟ مگه حافظه نداره؟ همه اینا رو خدا از دنیا گرفته، تو ما ریخته. یعنی دنیا چشم داره، چشم داره، هر کاری ما میکنیم عکسش میفته تو چشم جهان، قیامت همه رو جلومون میاره، میگن این تویی، اینم کارات. گوش داره همه حرفای ما رو میشنوه، زبان داره، ما میخونیم دیگه پیش نمازه گاهی این سوره رو میخونن، ازا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض و اسقالها و قال الانسان و مالها یوم ازن چی؟ تو حدث و اخباره. قیامت زمین با من حرف میزنه، هر چی خبر از شما تو خودش نگر داشته میده بیرون. یعنی هر چی ما داریم مادر اصلیمون جهان هم داره. حالا شعر رو گوش بدین. 60 سال پیش، چقدر جالبه که خداوند با آدم کمک میده. 60 سال چیز شنیده؟ تو بایگانی حافظش هست، هر وقت بخواد شب اول یه جلسه رو منبر از بایگانی مغز مطلب 60 سال پیشو میاره جلو میده بیرون. خود خلقت مغز از آثار شگفت‌انگیز پروردگار. مغز هر کدوم از ما یه پوشخاب معمولی رو پر نمی‌کنه، اما دارای 14 میلیارد سلول فعال که نواحی مختلفی داره. یه ناحیش حافظه است، یه ناحیش نواحی دیگه هم داره. تو این ناحیه حافظه دانشمندان آلمان میگن هر مرد و زنی قدرت داره 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو حفظ کنه. یعنی بده به اون ناحیه، یه ناحیه کوچیک ولی جا داره 40 میلیون صفحه کتاب و توش ریخت. چقدر ما یاد خدای من چقدر یاد خدا من بیشتر یاد منبرام هم همیشنم حساب میکنم محرم سفر داره میاد، چند تا منبر ما رو دعوت کردن، چقدر میشه تو نمازام هم همینجور. شما چقدر یاد خدا هم؟ بیشتر یاد میلگرد و آهن و ورق و کارخونه و نورد و همینیم دیگه، هم ما هم شما. کم یاد سازنده خودمون هستیم که در مقام شکر نعمتاش براییم، نه شکر زبانی، عملی. شکر پول هزینه کردن پول برای اوست. شکر قیافه خوشگل اینه که جواب هیچ دختری و تلفنشو ندم. این شکره، شکر خوشگلی، خوشتیپی. اینا همه تو روایاتمون هست، نه اینکه ما آخوندا بسازیم. هر نعمتی شکری داره، هر نعمتی. شکر لباسم اینه که به پایین تر از خودم با لباسم فخر فروشی نکنم. یعنی اگه یه آدمی با لباس کهنه اومد بغل دستم بشینه، خودم رو جمع و جور نکنم، من مثل اون بشینم، کنار اون باشم، باشه لباساش به من بماله. طوری؟ هیچ طوری. اصل این مسائل از هیچی آدم کم نمی کن. هیچ. من امروز 5 بعد از ظهر از پاسداران قرار ماشین داشتم بیاد دنبالم برم امیرآباد، یعنی از شرق تهران برم غرب، که با ماشین تو اون ترافیک شاید یه ساعت طول میکشید. ماشینم خدا رو شکر نیومد، تلفنم نزد من نمیاد. من همجوری در خونمون وایستاده بودم، تو فکرم بود منبر دیر میشه. یه جوونی با یه موتور رسید، گفت آقا چتونه؟ گفتم منبرم داره دیر میشه. گفت با من میه؟ گفتم آره. نشستم پشتش، از شرق تهران تا غرب تهران مردم هم همی میدیدن، گفت سلامی علیک. و اما چی کم شد؟ پیچ. ما اگه خودمونو حساب بکنیم، یعنی با خدا به نزاع برخواست، یعنی گفتیم ما یکی، تو هم یکی، من انقدر با عظمتم که نه سوار موتور نمیشم، سوار واند نمیشم، من برای خودم کسی هم. این رو در روی با پروردگار. ولی در اخلاق هیچی از آدم کم نمیشه، به آدمم اضافه میشه. یعنی آدم پیش خدا ارزش پیدا میکنه. خب ببینم بعد 60 سال شعر رو کامل میتونم براتون بخونم یا نه، که هیچیش جا نیفت. اون با صدا خوند، حالا وقت صدا نیستش. اول منبر: نادر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از راه پند. عبدالملک مروان پادشاه بنی امیه که بسیارم آدم خبیثی بود، همونی بود که سردار لشکرش حجاج ابن یوسف بود، 100,000 نفر شیعه رو کشت و کعبه رو سنگ بارون کرد. نادر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از راه پند. زیر همین قبه بود، یعنی تو این دارالعماره، این ساختمون بزرگ گنبددار، زیر همین قبه بود این تکیهگاه، یعنی تخت. گفت عبدالملک از راه پند: زیر همین قبه و این بارگاه، آه چه دیدم که دو چشمم مباد. تازه سری، سر بریده، تازه سری چون سپر آسمان، طلعت خورشید زرویش نهان. کی بود این سر بریده؟ ابی عبدالله الحسین. تو همین باره رو همین تخت ابن زیاد نشسته بود، سر ابی عبدالله رو توی سپر اووردن جلوش. بعد ز چندی سر آن خیر سر بود بر مختار به روی سپر. یعنی خیلی 2 سال بعد پیر مرده گفت: من وارد همین بارگاه شدم، دیدم سر ابن زیاد پوستشو کندن، اینقدر بچه های کوفه توف کردن که نمیشد درست پاکش بکنن، اووردن تو همین بارگاه. بعد ز چندی سر آن خیر سر بود بر مختار به روی سپر. بعد که مصعب سر و سردار شد، دست کشه او سر مختار شد، گفت تو همین ساختمون رو همین تخ سر بریده مختار رو اووردن جلو مصعب. حالا تو نشستی و باد کردی و سینه انداختی جلو، سر بریده مصعب و جلو تو گذاشتن. نک سر مصعب به تقاضای کار، یعنی برابر با عمل و عکس العمل، برابر با حافظه عالم، نک سر مصعب به تقاضای کار تا چه کند با تو دیگر روزگار. حالا ما زنده نیستیم، بعدن بیان ببینن با تو چه خواهن کرد. من دنبال کردم، البته وقتی طلبی شدم، که ببینم عاقبت عبدالملک چی شد. من یکی از بدترین عاقبت‌ها رو در تاریخ تو داستان این پلید دیدم. 84 سالش شد، یه اتاق بالای قصر شام ساخته بود که به چهار طرف پنجره داشت. بهار دمشق خیلی هوا لطیفه، پاییزش همینطور، تابستونش خیلی گرمی. در حال مرگ گفت رخت خواب منو بردارید ببرید اون اتاق بالا، اینجا دلم گرفته که بتونم اونجا چهار طرف دمشقو که پر باغ و رودخونه و آب بود و ببینم، دلم باشه. بردنش، خوابوندنش، ولی احساس کرد لحظه مرگشه. حالا چقدر قتل و گناه بار کرده بود خدا میدونه. تو اون لحظه نوشتن، اونایی که دوره ورش بودن اومدن تعریف کردن، بعد اومد تو کتابا نوشتن. یه نگاهی به جانب مشرق سوریه کرد، اونجا که آفتاب میزن، یه نگاه به جانب مغرب، اونجا که آفتاب غروب میکنه. آخرین کلامش این بود، گفت خدایا در این سن 84 سالگی لحظه مرگ بهترین حال اینه که آدم از تو عذرخواهی کنه از گذشتش و از گناهانش توبه کنه. اما چون من از وجود تو خدا به شدت بدم میاد و متنفرم، نه عذرخواهی میکنم نه توبه، و لبش بسته شد و مستقیم رفت جهان. این عاقبت بدکاران. خب این تفسیر علی ابن ابراهیم، یه روایت داره چهار صفحه. ما از روایات دو کلمه ای داریم که نمونهشو براتون گفتم، یادتونم میمونه. من سمت، من در عربی یعنی کسی، این من فارسی یعنی بنده، اما من اون میخواد بگه بنده میگه انا، میخواد بگه ما میگه نحنو، میخواد بگه شما میگه انتوم. اما کلمه من در عربی یعنی کسی که سمت، از هر چی حرفی که ضرر برای هر کی داره ساکت بمونه نجات پیدا کرده. اینو بعد منبر اگه تقویم دارین، اگه دفتر تلفن دارین، اگه همراه دارین، از قول امام صادق یادداشت کنین، اصلا ببرید تو موبایلاتون، خیلی چیز قشنگی، بدین یه خوشخط بنویسه بذارید تو مغازتون، تو دفتر کارخونتون، تو اتاقتون که زن و بچه‌تون هم ببینن هر رو. قال الصادق علیه السلام، توضیح هم بهشون بدین. من سمتا چی؟ نجم. خب تو این روایت 4-5 صفحه‌ای بی کم و زیاد، چون من یه بار کلشو خوندم رو منبر نوارم شده دیگه، حالا نمیتونم بگم دوباره، بی کم و زیاد پیغمبر از اوضاع زمان ما، زنا، مردا، رانندگی زنا، آرایش زنا، لباس زنا، عرض میکنم که نیمه اوریان بیرون اومدن زنا، جلسات مرد و زن، اشاعه فحشا و منکرات، نهی از معروف، امر به منکر، عروسی‌های این چنانی، و تعجب کنید از رادیو و تلویزیون خبر داده، از رواخوری ها، رشوه گرفتنا، فسادهای حکومتها، کلشو خبر داده. از هیچی فروگذار نکرده. یه جملش اینه که میگه یه عده‌ای از امت من برای گردش میرن مکه، چند بار رفتن اروپا خسته شدن، به زن و بچه میگن یه بارم بریم اونجا کیف بکنیم، نمیگن بریم عبادت، نمیگن بریم دنبال ابراهیم، نمیگن بریم دنبال حج ابی عبدالله، میگن بریم گردش، بریم. خب تمام کشورها افراد میان تو کشورها میگردن و آثار تاریخی رو میبینن، میگه یه عده امت من میگن بریم اونجا ببینیم چه خبر است، برای خدا نمیرن، برای عبادت هم نمیرن، اصلا نیتشون این نیست، همه چی رو خبر داده. خب این روایات که نشون میده پیغمبر رو خدا از آینده آگاه کرده بود، همین خدا به پیغمبرش دستور داد در این چند روز آینده برای تکمیل دین، اتمام نعمت، که این دین من که به همه انبیا ابلاغ شده حالا رسیده به تو، برای تکمیلش، برای تتمیمش، برای این که از تمام فتنه‌های بعد از من سالم بمونه، گرچه بیان با فتنه‌گری صد جور اسلام بسازن، اسلام داعشی، اسلام وهابیت، اسلام حنفی، اسلام حنبلی، اسلام خانگاهی، گرچه صد جور اسلام بسازن، ولی برای حفظ این اسلام سالم که تا روز قیامت اگر مرد و زن دنبال اسلام سالم وحی شده و نازل شده از خدا بگردن، دم دستشون باشه و در اختیارشون باشه، امیرالمؤمنین رو به حکومت و ولایت و امامت معرفی کن. اصل قدیر برای این بوده که اسلام واقعی بعد پیغمبر نابود نشه، با علی بمانه، بعد سلامتش با حضرت مجتبی بمونه، با ابی عبدالله بمونه، با موسی بن جعفر بمونه، با امام زمان بمونه، بعد ولایت ائمه منتقل شد به مرجعیت فقیهان واجد شرایط که در غیبت این دین به دست عالمان واجد شرایط در برابر دین سازی ها و فتنه ها سالم بمونه. به خدا هر کدوم از ما بر علتی از مرجعیت شیعه رابطمونو قطع کنیم، قطعاً تو دینهای ساخته فتنه ها خواهیم افتاد. قطع اصل معرفی امیرالمؤمنین برای چی بود؟ حفظ دین نازل شده، چون پیغمبر رو بهش خبر داده بعد چه خواهد شد، چه فتنه، که پیغمبر فرمود بعد من امت من 73 فرقه میشن، سنی، وهابی، شافعی، مالکی، شش امامی، چهار امامی، خانقاهی، تمام این 73 فرقه، 72 فرقه شون یقیناً اهل دوزخن، تنها یه فرقه اهل نجاتن. جالب اینه که این روایتو از 10 تا کتاب اهل سنت 8 تاشون نقل کردن. یه فرق اهل نجاته و اون یا علی انت و شیعتوک، یعنی اونایی که دین سالم دارن، اونایی که دین سالم دارن دین سالمشون از کجا میگیرن؟ از اهل بیت. اونا دین پیغمبر رو نگر داشتن از تحریف، از انحراف. اونا به ما با روایاتشون گفتن نماز پیغمبر این بوده، وضوش این بوده، روزش این بوده، حجش این بوده، حرامهای پیغمبر این بوده. اونا به ما گفتن. و الا اگر امیرالمؤمنین رو به وصایت و خلافت معرفی نمی کردن و ما علی نداشتیم، بعدش هم ائمه رو نداشتیم، ما سر و ته همین کرباسی بودیم که این 1 میلیارد نفر هست. دبی 10 صبح با یکی از تجار ایرانی که خودش و پدر و پدر بزرگش مقیم اونجان، یعنی 100 ساله میاد ایران، میاد پا منبر، آدم خیلی خوبی. خونش بودم من، ایشون من دعوت کرده بود 10 شب یه حسینی خیلی جالبی دارن منبر. یه روز گفت پاش بریم بیرون، انقدر تو خونه نشستی می نویسی خسته میشی، پاش بریم، بریم دم دفتر ما، برم یه دور بزنم خیابونا رو ببین، پولا رو ببینم، چیچیا رو ببین. گفتیم بریم. توی ترافیک گیر کردم، دست راستم کامل انگار دارم میبینم، یک سوپرمارکتی بود فکر کنم 400 متر محوطش بود. دیدیم دیگه خارج فروشگاه گاهی یه شهر سیتی سنتر بهش میگن، فروشگاه هم یه شهر، یعنی همه چیه مملکت اونجا میشه خرید. دیدم رو شیشه این فروشگاه با خط درشت نوشته الخنزیر الحلال، خوک حلال. خدایا تو در قرآنت فرمودی حرمت علیکم الدم و لحم الخنزیر، دیگه نیومدی خوک و دو قسمت کنی، حلال و حرام. من به این تاجره گفتم که اینجا فروشگاه مسیحیاست. گفت نه، دبی مسیحی نداره، جهود نداره. گفتم این فروشگاه مالی که؟ گفت مال همین اهل سنت. گفتم من اولین باره خوک حلال. خوک حلال چی چی؟ گفت علمای اینا فتوا دادن. گوش بدین خدایا، وقتی آدم از علی محروم بشه به چه پستی ها و بدبختی های میفت. آخوند اونا گفت فتوا دادن شما 100 تا 200 خوکو بخرین و براشون جایگاه درست بکنید. وقتی بچه زایدن این بچه ها رو پزشک بیاد معاینه کنه، دوا بده، آمپول بده، بعد خوراک پاکیزه بدین، نذارین این بچه خوکا نجاست بخورن. خوراک پاکیزه، اگر به اینا خوراک پاکیزه بدین اینا بزرگ بشن 200 کیلو 250 کیلو گوشتشون حلال. فتوای ضد قرآن، فتوای اسلام زمین ساخته. بله این اسلام، اسلام آسمانی نیستش که، این اسلام انبیا نیستش که. تو کتاب دیدم الله اکبر از امیر المؤمنین فرمود اگر قطره شرابی رو ببینم تو یه دونه این چاهای بیابون کوفه، چاهای دو سه متری خونجا به آب میرسه، میدونید که اگه قطره شرابی رو ببینم تو یه دونه این چاها بیفته، چاهایی که دو سه متری زمین آب داره، گله گوسفندی عبور بکنه از علف بغل این چاه بخوره، ببینم بدونم دنبال بکنم از گوشت گله اون گوسفند نمیخورم که مبادا اون گوشتی که خریدم مال همون گوسفندی باشه که علف بغل چایی که یه قطره شراب توش افتاده بوده خورده. این علی ماست در حلال خوری، اونم آخوندای اونان در خوک حلال. اصلا ببینید تفاوت اسلام امیرالمؤمنین و اسلام اونا همین از زمین تا خداست. و خدایا این نعمت وجود امیرالمؤمنین رو چجوری ما شکر کنیم؟ اصلا چه لیاقتی در ما دیدی که علی رو به ما شناسوند؟ چه لیاقتی؟ من ما کی بودی؟ من ما چی بودی؟ خب تقریبا جایگاه قدیر رو امشب شناختید. حالا از قول خود امیرالمؤمنین من فرد و شب به بعد خدا بخواد مظلومیتشو در امت بعد مرگ پیغمبر تا حالا از قول خودش براتون میگم. البته خدا رو شکر ما وسیله قربت و تنهایی و مظلومیت علی نشدیم، ما جزو ضرر زنندگان به ولایت علی نبودیم، ما رفتیم زن با حجاب گرفت چون میدونستیم علی همسرش زهرا حجاب خالص، ما دخترامونو با حجاب با. ما مال حروم نخوردیم، ما سبب قربت علی در این دنیا نبودیم، اما 90% امت سبب قربتش شدن. حالا خودش بیان میکنه چجوری اینا به قربت من در این عالم کمک کردن. ظلمی هم بالاتر از این میشه؟ به علی ظلم کردن قابل بخشش؟ ظلم به علی یعنی ظلم به همه انبیا، یعنی ظلم به پیغمبر. پیغمبر فرمود هر کی کمترین ظلمی به علی کنه به من ظلم کرده، هر کی به من ظلم کنه به خدا ظلم کرده. ظلم به علی ظلم به خداست. خب 4-5 رو دیگه تو اون بیابون با دست راستش علی رو یه مقداری از روی منبر بلند کرد، یه مقدار بلندش کرد که اونایی هم که آخر جمعیت نشستن ببیننش. سالم هم گذاشتش رو منبر، سالم هم دوتایی هم منبر اومدن پایین. حالا بعد مرگ پیغمبر اون یه داستانه بی پسر امیرالمؤمنین هم کربلا یه علی رو رو دست بلند، اما اون علی 30 سالش نبود، 33 سالش نبود. اما اون علی که پیغمبر بلند کرد تشنه نبود؟ اما این علی که ابی عبدالله بلند کرد تشنه بود؟ خب میگین بچه شیش ماهه آب میخواد چیکار؟ شیر باید بهش بدن. خب شیر نداشت مادرش، زنی که دو شبانه روزه نه غذای درستی خورده نه آب خورده، خب شیر نداره. پیغمبر علی رو سالم رو دستش گذاشت زمین، اما ابی عبدالله علی رو بی سر از دستش داد به زینب کبرا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا.